الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در قسم اول واجب کفایی که طبیعت مأمور بها یک فرد و یک وجود بیشتر برای او امکان ندارد، مثل دفن المیت و بالاتر مسئله قتل صاحب النبی. در اینجا راه تصویر واجب کفایی به یکی از اون دو راهی است که عرض کردیم، اما مسئله صرف الوجود که مرحوم محقق نائینی ذکر فرمودند یا مسئله جمیع المکلفین ولو با عدم قید مباشرت، یک مسئله عقلایی در باب اوامر و بعث و انبعاث نیست. قسم دوم واجب کفایی اونیست که طبیعت متعلق امر از نظر تحقق در خارج و وجود در خارج می تواند افراد متعدده ای داشته باشه، مثل قتل نیست که در مورد یک نفر تعدد درش امکان نداشته باشد، مثل دفن المیت نیست که میت واحد قابلیت دفن متعدد نداشته باشد. نه، این دارای وجودات متعددی است و امکان مصادیق کثیره درش وجود داره، لکن مسئله این است که در عین اینکه افراد متعدد درش امکان داره، اما اونی که مأمور به، اونی که غرض مولا را تحصیل می کند، اونی که هدف مولا هست، بیش از یک وجود از این طبیعت نیست، تنها یک وجود که مصلحت لازمت الاستیفا داره و مؤثر در حصول غرض مولاست. اما وجودات دیگر با اینکه امکان تحقق هم دارند و چه بسا رجحان هم داشته باشند، اما در رابطه با تکلیف وجوبی و در رابطه با تحقق اون مصلحت لازمت الاستیفا هیچ گونه وجودات دیگر نقشی ندارند، مثل مسئله صلات علی المیت. صلات علی المیت یک امری است که تعدد در وجوداتش امکان داره، حتی اگر همه مکلفین رو هم ما ملاحظه بکنیم، تدریجا امکان داره که بر میت واحد نماز بخوانند. صلات علی المیت غیر از دفن المیته، این امکان تعدد درش هست، حتی به تعدد همه مکلفین و تمام مکلفین. اما در این حال اونی که برای مولا مطلوبه در رابطه با میت مسلمان و یک غرض وجوبی به او تعلق گرفته، او عبارت از صلات واحد است، یک مصداق از صلات، یک وجود از این طبیعت مامورم بها، همون کفایت می کند در حصول غرض مولا. بقیه افراد حالا شاید در بعضی از موارد حتی فاقد رجحان هم باشه، اما در مسئله صلات علی المیت بقیه نمازها استحباب داره. اینطور نیست که اگر بر یک میتی نماز خونده شد دیگه مستحب نباشد نماز بر اون میت، نه دیگرانی که نماز نخوندند تا زمانی که این میت دفن نشده می توانند به عنوان استحباب بر این میت نماز بخوانند. اما خب اینها جنبه استحبابی داره و تحصیل یک غرض استحبابی لزوم ندارد. اونی که لازمه عبارت از نماز واحده. آیا در اینجا ما می توانیم اون دو راه رو برای تصویر واجب کفایی مطرح بکنیم؟ راه مرحوم محقق نائینی قدس سره الشریف رو میتونیم اینجا پیاده بکنیم؟ ایشون بفرماید از یک طرف، خوب دقت بفرمایید، از یک طرف مولا یه دونه نماز بیشتر نمیخواد و از طرف دیگر مکلف به این نماز صرف الوجود مکلفینه، که صرف الوجود مکلفین هم با مکلف واحد تحقق پیدا میکنه و هم مصداقش مکلفین متعدده و یکی از مصادیقش هم جمیع المکلفینه. جمیع المکلفین هم یکی از مصادیق صرف الوجوده. جمیع و افراد طبیعم یکی از مصادیق صرف الوجوده، منتها صرف الوجود مصادیق دیگر هم داره، اما وجود ساری و وجود مطلق و وجود سعی تنها مصداقش عبارت از جمیع و افراد طبیعه است. آیا صرف الوجودی که یکی از مصادیقش جمیع و افراد المکلفینه در ما نحنفی می شود او را عرض می شود مبعوث کرد به این که نماز بر میت خوانده بشه، با اینکه نماز بر میت یک وجودش بیشتر در حصول غرض مولا نقش نداره و به تعبیر دیگر یک نماز بیشتر لازم نیست؟ از یک طرف مأمور به یک نماز، از یک طرف مأمور یک عنوانی است که همه مکلفین رو هم شامل می شود. آیا میشه بین این دوتا سنخیتی قائل شد؟ می شود بین این دوتا ملائمتی به وجود آورد؟ یا اینکه این یک مطلب غیر اغلاییه؟ اغلا میگن چه معنا داره برا خاطر یک نماز بر میت که یک نفر میتونه انجام بده، 10 نفر میتونه انجام بده، بیاین همه مکلفین در عالم رو به عنوان یک مصداق از صرف الوجود مکلفین مکلف بکنند. این یک مسئله غیر اغلاییه. و همینطور اون احتمال دیگر که ما در واجب کفایی مکلف را جمیع المکلفین قرار بدیم اما بدون قید مباشرت، بدون تقیید به مباشرت. میگیم درسته که مسئله مباشرت مطرح نیست، مسئله قید مباشرت در کار نیست، اما نفس همین معنا که بگیم ایها المسلمون، حالا تازه احکام فقهیه و فرعیه اختصاص به مسلمین هم نداره، لکن حالا ما در همین دایره مسلمین بگیم ایها المسلمون فی العالم یجب علیکم الصلاة، اون هم صلاة واحده، علی هذا المیت، ولو اینکه قید مباشرت هم همراهش نیست و مکلف به خالی از قید مباشرت. آیا این یک مطلب اغلایی هست؟ لذا ظاهر اینه که این قسم دوم از واجب کفایی که مأمورم به طبیعتی است که دارای مصادیق متعدد است، لکن تنها مصداق واحد حکم وجوبی به او تعلق میگیره و محصل غرض وجوبی مولاست، ما نمی مسئله صرف الوجود رو به عنوان تصویر واجب کفایی مطرح کنیم، نه مسئله جمیع المکلفین رو با حذف مباشرت، بلکه همون دوراهی که خودمون دیروز عرض کردیم، این هم در حقیقت برگشت به همون قسم میکنه. تا فرقش با اون قسم این است که دفن المیت امکان نداشت، اما صلات بر میت تعدد داره، اما از نظر اینکه ما هو الواجب و ما هو المأمور به هر دوند، اونجا دفن المیت دیگه لازم نبود بگیم یک بار، تو معنای دفن المیت خابیده بود، اما اینجا باید بگیم صلات بر میت یک بار لازمه. این کلمه یک بار اینجا اضافه میشه، اما از جهت حقیقت واجب کفایی فرق نمی کنه. لذا اون دو راهی که خودمون عرض کردیم که یا مسئله رو شبیه واجب تخییری حل بکنیم، که او باطنش به این برمیگرده، تخییری یک سنخ دیگری است از وجوب و یک نوع خاصی است از وجوب، و واجب کفایی هم بگیم یک سنخ خاصی است از وجوب، منتها خصوصیت سنخیت واجب تخییری در رابطه با مکلف و به، اما خصوصیت سنخی واجب کفایی در رابطه با مکلف، و الا تحلیل در هر دو یکسانه، فقط مورد تحلیل اونجا خود واجبه، اما مورد تحلیل در اینجا مکلفه. و بهترم همینه، همونطور که دیروزم اشاره کردیم، راه بهتر از همین دو راهی که خودمون ذکر کردیم همینه. لکن یک راه دومی هم هست که این رو مرحوم آقای آخوند از بحث‌های گذشتهشون استفاده می شود، و اون این است که بگیم در واجب عینی وجوب اطلاق داره، وجوب اطلاق درش هست، یعنی سوا اون تحقق هذا الواجب من الغير ام لم يتحقق. اما در واجب کفایی یک قیدی وجود داره، و اون این است که وجوب مقید به ام صدور از غیره. اما اگر این واجب از غیر صادر شد دیگه لا یکون واجبن، لا یکون متصفن بالوجوب. یک اطلاقی در واجب عینی هست و در مقابل یک تقییدی در واجب کفایی، که عرض کردم از حرفهای گذشته مرحوم های آخوند یه همچه معنایی استفاده می شود، ولو اینکه اون نتیجه ای رو که ایشون از این اطلاق و تقیید در سابق می خواستند استفاده کنند، و اون نتیجه این بود که در دوران بین عینیت و کفاییت ایشون حمله بر عینیت می کردن به مقتضای همین اطلاق. ما اینجا مناقشه کردیم و این نتیجه رو نپذیرفتیم، اما اصل حرف رو لقائل این که بپذیره، و چندون مناقشه ای هم بر اصل حرف وارد نیست. اما اون راه واجب تخییری اولای از این راهه. این هم قسم دوم واجب کفایی، که حالا این دو قسمی که خوندیم از نظر حل واجب کفایی کیفیتشون یک نواخت بود، هر دو از یکی از این دو طریقی که دیم قابل حله. اما یک قسم سوم، ولو اینکه حالا مثالی برش پیدا نشده، شاید هم حالا دقت بکنید مثالی براش پیدا بکنید، اما خب از نظر تصویر در واجب کفایی تصویرش امکان داره، یعنی ممکنه ما یه همچی واجب کفایی به این نحو داشته باشیم، و او چجوریه؟ او خصوصیتش اینه که اولا طبیعت مامور بها از نظر مصادیق امکان تعدد داره، مثل مسئله دفن المیت و قتل نیست که امکان تعدد نداشته باشه. و ثانیاً اونی که محصل غرض مولا هست مثل صلات بر میت نیست که وجود واحد محصل غرض مولا باشه، بلکه اونی که محصل غرض مولاست، خوب دقت بفرمایید، صرف و وجود طبیعت المأمور به، صرف الوجود مکلف و به مؤثر در حصول غرض مولاست. به این کیفیت که اگر مکلف و به در ضمن یک فرد تحقق پیدا کرد، همون مؤثر غرض مولا است. اگر مکلف و به در ضمن ده فرد تحقق پیدا کرد، همه این ده فرد مؤثر در حصول غرض مولاست. و اگر فرزند در یک موردی طبیعت در ضمن جمیع افرادش فرزند تحقق پیدا کرد، همه افراد نقش دارند در حصول غرض مولا. کلمه فرد واحد و وجود واحد مطرح نیست. اونی که یتقوم بهی غرض المولا و یؤثر فی حصول هدف المولا، صرف الوجود طبیعت مأمور به است. صرف الوجود هم سه تا مصداق داره، یک مصداقش وجود واحده، یک مصداقش وجودات متعدد است، یک مصداقش هم جمیع الافراد و جمیع الوجودات. که اگر 100 تا فردم تحقق پیدا کرد، همین 100 فرد نقش دارند در حصول غرض مولا. خب اگر ما یه همچی چیزی رو پیدا کردیم یا پیدا نکردیم، در مقام تصویر در واجب کفایی نمیتونیم اصل تصویرش رو انکار بکنیم. یعنی اگر یه واجبی اینطور شد، ما باید اسمش رو چی بگذاریم؟ اگر فرزن یک واجب اینطوری پیدا کردیم، آیا غیر از مسئله واجب کفایی میتونیم عنوان دیگری به او بدهیم؟ خب بلا اشکال عنوانش عنوان واجب کفایی خواهد بود. اون وقت اگر عنوانش عنوان واجب کفایی باشه، در مقام تصویر واجب کفایی در این قسم سوم، ما میتونیم راه حل مرحوم محقق ناینی رو پیاده بکنیم، بگیم اینجا مانعی نداره. همونطوری که مکلف و به عبارت از صرف الوجود طبیعت مأمور به هاست، مکلف هم عبارت از صرف الوجود مکلفه. یعنی اگر یک مکلف به یک فرد قیام کرد، صرف الوجود هر دو حاصل شده، هم صرف الوجود طبیعت مأمور به ها، هم صرف الوجود مکلف. و اگر 100 فرد از مکلف به 100 وجود از این طبیعت اقدام کردن، بازم درسته، هم صرف الوجود مأمور بها حاصل شده و هم صرف الوجود مکلف تحقق پیدا کرده. و حتی اگر جمیع آحاد مکلفین قیام بکنند، هر کدام به یک فردی از افراد طبیعت مأمور به آه، که در حقیقت فرض کنیم که همه افراد طبیعت مأمور بها به دست همه افراد مکلفین تحقق پیدا کرده، مثلا هر فردی از طبیعت به دست یک فردی از آحاد مکلفین تحقق پیدا بکنه، بازم مانعی نداره. لذا این راه مرحوم محقق نائینی رو ما تنها در این قسم سوم از واجب کفایی ما میتونیم تصویر بکنیم که در هر دو طرف مسئله صرف الوجود مطرح باشه. لکن حالا آیا در شریعت مثالی هم میشه براش پیدا کرد یا نمیشه پیدا کرد؟ اون دیگه یک بحث دیگری است و ضرورتی هم نداره که ما مثالی برای این در شریعت پیدا کنیم. بعد از آنی که ما غیر از عنوان واجب کفایی نمیتونیم اینجا در کار بیاوریم و تطبیق بر این بدهیم، پس در حقیقت خلاصه بحث ما در واجب کفایی این شد که دو قسم اول واجب کفایی دو راه حل داره و بهترین این دو راه همون نحوه تحلیل در واجب تخییری است که شبیهشو در رابطه با مکلف پیاده می کنیم. اما قسم سوم واجب کفایی همون بیان مرحوم محقق نائینی راه حل و تصویر واجب کفایی خواهد بود. و البته دیروز هم من اشاره کردم که در ابتدا به ذهن انسان بعید میاد که در واجب کفایی انسان از نظر تصویر به حسب اقسام راه‌های مختلفی رو ذکر بکنه. این ابتداءً به نظر انسان بعید میاد، آدم تو ذهنش از موقعی که معالم خونده تا حالا این معناست که نحوه تصویر واجبات کفاییه در همه اقسام یک نواخته. اما عرض کردیم دلیلی بر این مسئله قائم نشده، نه اجماعی و نه دلیل دیگری که حتما باید همه واجبات کفاییه کیفیت حلشون و کیفیت تحلیلشون یک نواخت باشه، بلکه نه دو تاشون به اون صورت، یکی هم به این صورت. و اگر باز بر کسی این معنا سنگین بیاد، ما در جوابش اینجوری عرض میکنیم، میگیم اون واجبات کفاییهی که ما داریم و مثالشو در فقه بهش برخورد کردیم، اونا حلش یک نواخته. اما یه قسم سومی هم در واجب کفایی تصویر میشه که شاید مورد و مثال نداشته باشه، اون یک راه حل دیگری داره، اون ربطی نداره به این واجبات کفاییهی که ما در فقه باشون ارتباط پیدا می کنیم و سر و کار با اونها داریم. اونا حل حسابیشون از طریق همون واجب تخییری خواهد بود. اینم بحث در واجب کفایی و عینی. مطلب دیگری رو که حالا عنوان بکنیم و شاید دیگه این بحث آخرین بحث ما در باب اوامر باشه، ولو اینکه مرحوم آقای آخوند یکی دوتا بحث کوچکم در آخر اوامر ذکر کردن، شاید دیگه ضرورتی برای تعرض نسبت به اونها نباشه، اما بحثی که بحث مهمی است بایدم روش صحبت کرد به لحاظ بعضی از خصوصیاتی که درش هست و در حقیقت باز آخرین تقسیم برای واجبات این تقسیمه که الواجب اما غیر موقت و اما موقت، و الموقت اما موسع و اما مزیق. در درجه اول واجب یا موقت نیست که ازش تعبیر به غیر موقت می کنند و گاهی هم ازش تعبیر به مطلق می کنند. مطلق رو در مقابل موقت قرار می دهند که اگر ما مطلق رو هم اینجا به کار بردیم، اون وقت نتیجه این میشه که کلمه مطلق در باب واجبات در دو مورد به کار گرفته میشه. یک وقت مطلق در مقابل مشروط، در همون بحث واجب مطلق و مشروطی که ما تفصیلش رو بیان کردیم، یک وقت مطلق در مقابل موقت که مقصود از مطلق این است که زمان خاصی درش نقش نداره. اون وقت به دنبال غیر موقت و موقت یک تقسیمی هم برای خصوص واجب موقت مطرحه و اون این است که واجب موقت گاهی موسع و گاهی مزیق، که موسع و مزیق هر دو از مصادیق واجب موقتند و در مقابل هر دو عنوان غیر موقت مطرحه. اینجا یک مقدمه ای رو عرض بکنیم برای شروع در مطلب و اون این است که خب پیداست که موضوع برای وجوب و به طور کلی موضوع برای عرض می شود احکام و موضوع برای فقه عبارت از فعل المکلف، فعلی که اضافه به مکلف داره، عملی که صادر از مکلف می شود و عاملش عبارت از مکلفه. خب پیداست عملی که اضافه به مکلف داره در شؤون مادی از نظر احتیاج به زمان احتیاج به مکان این تابع خود مکلفه، همونطوری که خود مکلف متحیزان و واقعان فی ظرف زمانی خاص، اون چیزی که از شؤون مکلفه اضافه به مکلف داره و صادر از مکلفه، اون رو هم شما نمیتونید از زمان و مکان جدا کنید. نمیتونیم بین عمل مکلف و خود مکلف ما ایجاد تفرقه بکنیم. مکلف وقتی که نیاز به مکان داره، نیاز به حیز داره، نیاز به زمان داره، در ظرف زمانی خاص واقعه، طبعا عملی هم که از مکلف صادر میشه به تبع مکلف نمیشود جدای از زمان و مکان باشه. و این همونیست که مرحوم آیا خون به یک عبارت کوتاه میفرماید ان الزمان و ان کان مما لا بد من عقلا، در رابطه با واجب این روی این حسابه. لکن در عین اینکه عمل مکلف نمی شود از ظرفیت زمانیه، که حالا ما فعلا بحثمون در ظرفیت زمانیه است، لکن خب ظرفیت مکانیم اونم در مسائل همین جهات درش هست، اما چون موقت و غیر موقت، موسع و مزیق، همه اینها در رابطه با زمانه، لذا ما مسئله ظرفیت زمانیه رو مطرح می کنیم. اون وقت میایم سراغ این مسئله، عمل مکلف رو حساب می کنیم و ظرف زمانیش را هم حساب می کنیم. مقصود من از ظرف زمان همون لابدیت وقوعش در زمانه، این را هم حساب می کنیم. یک وقت ممکنه به حسب واقع اصلا زمان به ما و زمانون هیچ نقشی در اون مصلحت مترتبه بر این فعل مکلف که لازمت الاستیفائه، ممکنه زمان هیچ نقشی نداشته باشه. یعنی درسته که خارجن این عمل در زمان واقع میشه، درسته که جدایی بین عمل و زمان امکان نداره، صلات نمیشه خالی از ظرف زمانی باشه، لکن فرضاً از باب مثال میگیم ممکنه مسئله اینطور باشه که اگر امکان داشت به حسب واقع صلاتی در غیر ظرف زمانی تحقق پیدا بکنه، معذالک اون حالت معراجیت، قربانیت، مقربیت همه درش وجود داشته باشه از نظر مقام ثبوت و مقام تصویر. این معنا یک احتمال خوبی ممکنه عرض می شود باشه. صلات لا محاله تقع فی زمانه، لکن ممکنه به حسب واقع این زمان در مصلحت صلاتی، نه زمان خاص، اصل وقوع در زمان، این هیچ نقشی نداشته باشه. به حیثی که اگر امکان داشت که صلات بدون زمان هم تحقق پیدا بکنه، معذالک اون آثار و مسائل لازمت الاستیفاء این برش مترتب می شد. این یک جور به حسب تصویره و اتفاقا قدر متیقنه از واجب غیر موقتم و مصداق روشنش همین مصداقه. غیر موقت خیلی روشن یعنی اونی که با زمان سر و کار نداره، اونی که بسته به زمان نیست، ولو اینکه لامحاله در زمان هم واقع میشه، اما اون جهت موجبش، اون حیثی که در ایجابش نقش داشته، او هیچ گونه ارتباطی به مسئله زمان نداره. لکن خب خارجنم امکان نداره که صلات واقع بشه و خالی از ظرفیت زمانی باشه. این یک نوع تصویر در واجبات که مصداق روشن واجب غیر موقت هم لعل همین باشه. لکن یک فرد دیگری هم در کار هست، بعدم واجبات موقته که انشاءالله بعدن توضیحشو عرض میکنیم.